شب دوشنبه 11/31/94.
من الرحيم من الله السعيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين الطيبين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فرمودند که در مجیز عوری را بیان می برما. دیشب امر اول را خوند. امر دویم این است که آیا بودن مجیز که صلاحیتی را داشته باشد که اجازه کند حالی در حال در حین عقد فضولی وجود چنین مجیزی لازم است، شرط است یا نه؟ به عبارت دیگر، فضولی که مالی را می فروشد مال بلا مالک نمیشه. کلام در اینه که اگر به نحوی است که فعلا مال جوری است که با این کیفیت نتوان اجازه کرد او را، که خودشون مثال بذارن به این که عقد کرد فضولی بر مال یتیم در حالی که صلاحیت مصلحت یتیم نیست، در اینجا خود مجیز، خود یتیم که قابلیت اجازه دادن را ندارد، ولی یتیم هم نمیتواند اجازه کند چون برخلاف مصلحته. پس مجیزی که صلاحیت اجازه کردن را داشته باشد وجود ندارد. چنین مال مبیعی مجیز صالحی ندارد، خود یتیم که قابلیت ندارد، ولی یشم که چون برخلاف مصلحت یتیم. پس مجیز صالح للاجازه در بین نیست. یا به قول علامه که رضوان الله علیه در آینده می فرمان، مجیزی که تمکن انسان داشته باشد به این که به او مراجعه کند، چین مجیزی نبوده باشد. چون در آینده خوب اون بیضاوی اشکال می کند بر علامه که شما میگید که این وجود مجیز اون شرط است یا با نبودن مجیز هم عقد فضولی صلاحیت دارد که صحت پیدا کند؟ میگه که شما که امامیه میگید که دائما ایتام ولی دارن، ولو امام هست صلوات الله علیه، پس ای چه فرضی است که میکنید به این که ما مجیز در بین نباشد؟ مثال به مال یتیم میزنید، چون علامه مثال به مال یتیم زدن و میگن که خب مال یتیم خب پدر جد ندارد، غیب شرعی ندارد، لکه با امام عصر وجود دارد صلوات الله علیه. و چه پرچه مثالی است که از برای اینکه مجیز وجود نداشته باشد مثال بیزن به بیع مال یتیم؟ که علامه جواب میدن به این که مراد ما مجیزی است که یتمکن من الوصول الیه، که امکان داشته باشه دادا مطلع بشه به اجازه و عدم اجازه او. دل جمله آیا شرط است مجیزی که صالح باشه للاجازه در حین عقد فضولی یا نه؟ که خود شیخ میفرمان نه، شرطیت ندارد. شاید مشهور معروف هم این باشه که شرطیت ندارد، ولذا این است که اگر چنانچه مال یتیم را فضولی بدون اینکه مصلحت یتیم باشد فروخت، خود یتیم بعد از آنی که بالغ شد دلش خواست با اینکه به این بیع برخلاف مصلحتش بوده است دلش خواست که اجازه کند نافذه با یه فضولی سعی بارد، یا اینکه در اون حینی که فضولی فروخت برخلاف مصلحت این یتیم بود، بعد ملک یتیم قیمتش تنزل کرد به جوری که اون مالی اون بیعی که او کرده است فعلا اگر اجازه بشود به مصلحت یتیم تمام میشه، ولیش اجازه داد. پس ولی یتیم بعد از آنی که اون مالی که بروخت فضولی بروخته بود تنزل کرد، دید اگه اجازه دادنش بر مصلحت یتیم تمام میشه اجازه داد، سعی واقع میشه که مثلا که شیخ این است شاید مشهور به حرف همین باشه. پس مثالی که شیخ میزنن نبیه من صلاح در این است که چنین مثال زده بشد به این که بیع مال یتیم به غیر مصلحتین، نه این که اونجوری که علامه مثلا چون علامه رضوان الله علیه مثال که زده ان مطلق مثال زده ان که بیع مال یتیم، شیخ اولی که خود شیخ میفرمان نه، همون تعبیری که خودشون میکنن به این که بیع مال یتیم به غیر مصلحتی، در اینجا خب مجیز صالح الاجازهی در بین نیست، اگه بالفعل نیست در آینده با خودش بالغ بشه اجازه بدن یا ولیش ببینه که تنزل قیمت شد مطلب دیگه است، بس بالفعل صالح مجیز مجیز صالح الاجازه فعلا نیست. علامه رضوان الله علیه می فرمان که چنین بیع که مجیز حال العقد حال عقد الفضولی مجیز صالح الاجازه نبوده باشد، چنین عقد بعدنم اجازه بعدی تأثیر نداره، باطل است. پس در فضولی شرط هست به این که در حین عقد فضولی مجیز صالح الاجازه باشد و بعدن او اجازه کند، اما اگر صالح الاجازه نبود اجازه بعدی هیچ اثر نداره، باطل است. می فرمان دو دلیل هم دارن، یک دلیلشون را مرکب است از یک صغرا و کبرا، به این که تأثیر این فعل این عقد فضولی و صحت این عقد فضولی بالفعل ممتنع بلا اشکاله، چون مال یتیم به غیر مصلحته چنین بیع ممتنع است که فعلا مفید ملکیت شرعیه باشد، پس صحت فعلیه یعنی این ملکیت شرعیه بر او مترتب شدنش امکان ندارد، ممتنع. و و اذا امتنع این صغرا این است که ممتنع و کل ممتنع کل بیع ممتنع هو ممتنع الى الابد لا یقبل صحه بعد حین هیچ وقت و صغرا این است که این چنین بیع ممکنی ممتنع است صحت پیدا کند که یعنی مؤثره در ملکیت شرعی بوده باشد و هر بیعی که امتناع صحت داشت دائم الى الابد امتناع صحت را دارد و چون الى الابد که شد دیگه اجازه بعدی اثر ندارد. یک دلیل دویمشین این است که حالا فرض کنید که این فضولی مال یتیم رو فروخت، اون طرف مقابل که اصیل است نه در این مال میتونه تصرف کند، جد که این مقتضی ندارد برای تصرف کرده بشه، معنی در ثمنی که داده است میتواند تصرف کند و اون وقت برمشتکی این که عقد فضولی از ناحیه اصیل لزوم نارد که در تنبیهات گذشته خوندیم دیگه. پس بنابراین که از ناحیه اصیل بیع فضولی نافل لزوم نارد، فیذن اصیل نه در این مال مبیع میتونه تصرف کند و نه در ثمنی که خودش بذل کرده است و قرار داده است میتونه در صرف کنه و این ضرر است بر اصیل. پس لا محاله باید بگیم که این بیع باطله، بیع مع عدم وجود المجیزه حین العقده باید بگیم باطله. حسب ظاهر فرمایش این بزرگوار که علامه، اما حسب ظاهرش خیلی بعیده که می فرما که این به عقد فضولی امتناع دارد صحت او حین بالفعل، یعنی امکان ندارد، امتناع یعنی عدم امکان دیگه. آقا این به حسب ظاهرش خب صلاح ولی چون خیلی بزرگ است علامه، انصافش اینه خیلی بزرگ است، چون شخصی است که اصلا مذهب اسلام اشعریت رو او احیا کرد رضوان الله علیه و در مقام فضل و علمیت هم که دیگه خیلی خیلی عالی است، مقام منیع داره در فضیلت و علمیت، لذا تقریب میکنه فرمان شد. میتوان چنین گفت ادبار فرمان تقریب کرد فرمان شد که عقد فضولی بایستی قابلیتی را داشته باشد که بی اجازه اثر داشت کند. مسلک مشهور است که علی الکشف است دیگه. حالا این بی مال یتیمی که برخلاف مصلحتش است، چنین بیع قابلیتی را ندارد که بی اجازه بعدی منکشف بشه صحت این، چه این که بیع علا خلاف المصلحه، علا خلاف مصلحت الیتیم، چنین بیع قابلیت التأثیر را، قابلیت ترتیب ملکیت شرعی را ندارد، اجازه بعدی لا یعقل است، ما لیس بقابل فی نفسه، این منقلب بشه الى القابل، الشيء لا ينقل بعمه وعمه. هست یمتنع، اینی که ممتنع است بالفعل ممتنع، ممتنع الى الابد. فعلا این بیعی که برخلاف مصلحت یتیم است، ملکیت شرعیه بر او مترتب بشه ممتنع است، چون برخلاف مصلحت یتیم است ممتنع. و اون وقت به اجازه بعدی لا یعقل است که ان ینقلب الشیء ما لیس بقابلین ان ینقلب الى القالب الى القابل، اش لا یعقل بعده. فاذا کان ممتنعا بالفعل فهو ممتنع دائما، به تعبیر خودشون یعنی الى الابد دیگه ممتنع دیگه. قاب وقت لا یعقل است که اجازه بعدی کاشف بشه از اینکه ملکیت شرعیه حین العقد مترتب شده است، چون ملکیت شرعیه بالفعل لا یمتنع فعلا، این برخلاف مصلحت یتیم بیع فضولی کرده، ملکیت شرعیه فعلا ممتنع مترتب میشه الى الابد ممتنع جمده که بل اجازه لا ینقل بشه. اما هو
بالفعل ممتنع
قابلیت جوری که صورت برهانی که بتوانیم فرمایش علامه رضوان الله علیه را تقریب کرده باشیم، این است که گفتم که این ممتنع بالفعل و ما و کل ممتنع بالفعل لا ینقلب عما هو علیه، فلا یعقل که اجازه متأخره کشف کند ترتب ملکیت بر عقد فضولی. معنی کشف اینه دیگه، معنی کشف اینه که این منکشف میشه که بر عقد فضولی حین صدور العقد من الفضولی ملکیت شرعیه مترتب شده، معنی کشف اینه دیگه. اینم لا یعقله، پس فعلا لا یعقل هست که ملکیت شرعیه مترتب بشه، به اجازه بعدی این منکشف بشه به اینکه مترتب شده است، خود چیزی که قابلیت داره که بی عقل منقلب بشه الى القابل. دلیل دویمش هم که تقریب کردم دیگه، خودشون هم فرموده بودن، دلیل دویمش که ضرر است خودشون فرموده بودن، به اینکه اون اصیل که طرف فضولی است نه در مال میتونه تصرف کنه و نه چون مقتضی نداره و نه در ثمنی که بذل کرده میتونه تصرف کنه. فرمایش اولشو میگیم درست است، این ممتنع است، لیکن این امتناع ترتب معلول بل علت، یعنی بر نتر امتناع ترتب مقتضا بر مقتضی، بی مناسبت این است که این شرطش وجود ندارد یا مانع در بین رسیده است. پس دائما امتناع ترتب مقتضا بر مقتضی یسنده، چون مقتضی وجود دارد، مقتضا مترتب نشدنش لا محاله، یا به جهت این است که شرط مفقود است یا به جهت این است که مانع موجود است یا به جهت هر دو، که هم شرط وجود ندارد هم مانع وجود دارد. در سایر موارد که مجیز وجود دارد، کسی مالک عاقل بالغ کذایی از ملک او را فضولی میفروشد، مانعی در بین نیست، فقط شرط وجود ندارد که عبارت است از رضای مالک، به اجازه شرط حق پیدا میکنه. در مثل یتیمی که علی خلاف المصلحه فروخته شد، این شرط وجود نداره و مانع وجود دارد. فکما این که یترتب المقتضا علی المقتضی بتمامیت العلت بتحقق الشرط کذالک یترتب المقتضا المعلول علی المقتضی بارتفاع المانع. پس نه این است که امتناعی که اینجا هست امتناعش امتناع مثلا اجتماع زندینی نیست، صحبت اجتماع زندینی نیست، به اصطلاح به قبل اصطلاح مثلا اهل فنش امتناع وقوعی دارد. در امتناع وقوعی این واسه استناد میشه امتناع وقوعی به عدم تمامیت العله. پس نه که ممتنع است امتناع ذاتی نیست، امتناع وقوعی است، امتناع وقوعی ها به مناسبت عدم تمامیت علت است، چون این و عدم تمامیت علت به واسطه بودن مانع است. پس قهرن مانع که مرتفع شد مصلحت پیدا شد، یا با یا اینکه خود او بالغ شد و دلش خواست که برخلاف مصلحتش اقدام کند، علت تامه تحقق پیدا میکنه، پس اثر وجود پیدا کنه. اون وقت این مبنای کشف را قبلا گفته ایم، یا به مناسبت این است که این اجازه بعدی شرط متأخر است، پس اون و اون چیز منکشف میشه به این که ملکیت شرعیه اون وقت حین عقد فضولی تحقق داشته است به مناسبت ارتفاع مانع فی ظرف متأخر، کما اینکه در شرط تأخر شرط تصور میشد کذالک تأخر ارتفاع مانع تصور میشه. کما اینکه گفتیم اجازه و رضا شرط است و شرط متأخر را مثلا تصور اگر بشود ارتفاع مانع متأخرا هم تصوره. و اگر گفتیم در اجازه گفتیم تعقب شرطه، تعقب بعد تعقب ارتفاع مانع کافیست. پس همون داستانی که در اجازه گفته شده بود همون داستان به عینه در ارتفاع مانع گفته میشه. اونجا میگفتیم که کشف یا از باب این است که این رضا شرط متأخره، اینجا میگیم ارتفاع مانع شرط متأخره. اونجا میگفتیم تعقب به رضا مقارن است و شرطیت داره، اینجا میگیم تعقب به ارتفاع مانع این عرض کردم که دخالت در علت تامه داره و فعلیت داره. اگرم فرضاً ما اون ترتیب در امور اعتباریه گفتنی میشیم در امر اعتباری قابلیت انقلاب را اگر در امور اعتباریه گفتیم اینجا میگیم و تمام اون چرا که در این در چیز در نسبت به اجازه گفته میشد تمامش را در عرض کنم که این در ارتفاع مانع گفته میشود. پس فرمایششون البته متین است، ممتنع است، لیکن امتناع وقوعی است. امتناع وقوعی شما مستند به عدم تمامیت العله است و عدم تمامیت علیته به واسطه بودن مانع. فی ارتفاع المانع تمت العله و تحقق المقتضا، اون وقت اما کشفن علی المشهور که مثل که علامه محمود نزدیکی بخون اونه برپرم علاوه برید. این اولا، ثانیا همون جور که شیخ فرمودن، شیخ می فرما عمومات و اطلاقات و خصوص اخباری که دارد و این که تزویج صغیره فضولی، اگر تزویج کرد صغیر و صغیره را فضولی تزویج کرد، اگر بعد از بالغ شدنشون خودشون اجازه بکنن، تفصیلی در عمومات اطلاقات، تفصیلی بین این که مجیز حال عقد الفضولی وجود داشته باشه و نداشته باشد در عمومات اطلاقات نیست. پس میتمسکو بالاطلاقات و العمومات و قول به صحتش قائل میشه. و اما ضرر توجه کنید، داده شد، اما من طول نمیخوام بدیم، تمام کنیم انشاءالله. اما ضرر که ایمان فرموده، اولا همونجور که گفته شده است، بین که اون اصیل اگر میدانست که این طرف مقابل فضولی است، پس خودش احتمال این رو میداد که این طول بکشه، خیلی طول بکشه، و عرض کنم که این خیلی بوده اجازه ندهد. خودش احتمال این که به ضرر بیفته احتمالش میداد، پس خودش اقدام به ضرر کرده است. و اگر چنانچه نمیدانست، ضررش تدارک میشه به خیار فسخ داشتنش، که خیار فسخ برایش تحقق پیدا میکنه. قبلا اینو مفصلا خوانده ایم، گفتم به تفصیلی هم بیان کردن که در اونجا شیخ میفرمودن که اگر چنانچه ضرر حاصل شد آیا اجبار بشه یا خیلی تدارک به خیار بشه، وجهانی فرمودن و تفصیلا گفتیم و اختیارم کردیم این که از ناحیه اصل اصلی این لزوم از ناحیه اصل اصلا ندارد. حالا بر مبنای علامه که بنابر این است که از ناحیه اصل لزوم نشه باشه، مرحوم ها شیخ استاد رضوان الله علیه چنین می فرماید، در اصول هم در دلیل انسداد مرحوم آیاخون بیان فرموده، اونجا که آخه شیخ می فرما در دلیل انسداد که احتیاط کردن عسر حرج است، پس به واسطه عسر حرج وجوب احتیاط مرتفع میشه. نه داستان آخه یکی از موارد از مقدمات انسداد این است که انسان علم اجمالی به واجبات محرمات دارد، پس بایستی احتیاط کند، و احتیاط معصر خرج دارد، پس به واسطه معصر خرج وجوب احتیاط مرتفع میشه. تا بیاناتی تا متلزم میشه بی که ظن نمیشه و اخذ به ظن بکنیم. این دیگه اونجا آیاخون دار بی که ادله معصر خرج وجوب احتیاط را بر نمی داره. مرحوم آیه ها شیخ و استاد رضوان الله علیه اینجا بفرمان، چون ادله عسر حرج یا ادله لا ضرر یا حکمی که از او ضرر حاصل میاد، عسر و حرج از مثلا منشأ عسر خرج میشه، اون حکم برداشته میشه، یا اینکه موضوعی که ضرر آور است، اثر است و خرج است، چنین موضوع حکم ندارد. مثلا که اینکه لا ضرر موضوع ضرری را برمیدارد یا حکم ضرری را، و همچنین لا حرج لا عذر موضوع اثر و حرجی را برمی دارد یا حکم را با حکم حسب حالا مسلکه. در موارد وجوب احتیاط، وجوب احتیاط وجوب عقلی است نه وجوب شرعی، و هیچ وقت ادله رفع ضرر نفی ضرر یا نفی عذر حرج حکم عقلی را بر نمی دارد. در ما نحنفی هم ضرری که ناشیش می شود از این است که این کل من العبادین، چه اون مبیع چه ثمن، کل من هما امرش دایره بین این که انهو ملک له او لغیره، پس به هر مالی هم که مردد است بین این که انسان مال خودشه یا مال دیگری است، عقل حاکم است به وجوب احتیاط. و این وجوب در ما نحنفی لا ضرر اگر ضرر میاد، ولی لا ضرر نمیتواند این وجوب احتیاط را از بین بردارد، چه اینکه این وجوب احتیاط اوت حکمون عقلی جون و لازرر حکم عقلی را بر نمیدارن. په ایدن فرمایش علامه خیلی بالا سر بود ولی نتوانی مساعدت کنیم با فرمایش علامه نتیجه این میشه. پس وجود مجیز صالح للاجازه حین العقد شرطیت ندارد والله العالم.